ما اینجا گوشه استودیو 8مون یه کتابخونه جمع جور داریم که با عشق داریم براش کتاب تهیه میکنیم. هی داره بزرگتر و بزرگتر میشه. زحمتش هم با امیر حسن محمدپوره. بشنویم امشب چی آماده کرده.
به نام خدا، سلام، شب شما بخیر. من امیر حسن محمدپور هستم. امشب در کتابخانه استودیو 8 میخوام یک کتاب یه ذره قدیمی بهتون معرفی بکنم. البته از نظر سن و سال قدیمیه، وگرنه محتواش خیلی محتوای قشنگیه، خیلی آموزنده است، خیلی مفاهیم خوبی داره که حالا بعد از اینکه در موردش توضیح دادم، مخصوصا بعد از اینکه کتاب رو خوندم، بیشتر در مورد اون مفاهیمش باهاتون صحبت میکنم. کتاب سال 1994 چاپ شده، یعنی سال 1372. جوایز خیلی زیادی رو هم برده. میخوام اول یکم در مورد اینا توضیح بدم، بعدم بگم که اسم کتاب چیه. توی ایران هم جایزه گرفته، جایزه پروین اعتصامی برای مترجم رو گرفته، جایزه خانه ادبیات اتریش رو داشته، جایزه انجمن خوانندگان انگلستان رو داشته و اسم کتاب هست با کفش‌های دیگران راه برو. حالا یه عنوان دیگه ای هم داره، تا با کفشای کسی راه نرفته ای دربارش قضاوت نکن. زیر عنوان کتاب هم همینه. خب خیلی چیز معروفیه، ما زیاد شنیدیم دربارش که تا با کفشای کسی راه نرفتی، تا جای کسی نبودی دربارش قضاوت نکن، دربارش حرف نزن و از این صحبت ها، که شاید مضمون کلی کتاب اینه. اما داستانه خیلی قشنگی داره روایت میکنه، داستان تو داستان، خیلی زیاد یه مقداری فضای طنز و فانتزی هم قاطی شده. کلا فضای خیلی قشنگیه، فضای شیرینیه. به نظرم کتاب خوشخوانی هم هست، با اینکه به نظر میرسه که یه مقداری تعداد صفحاتش بالاست، حدود 245 صفحه است، ولی خیلی کتاب خوشخوانیه. دوباره چون اولش خیلی مقدمه چینی کردم، یه بار دیگه اسم کتابو بگم: با کفش‌های دیگران راه برو. خانم شارون کریچ این کتاب رو نوشتن و آقای کیوان عبیدی آشتیانی هم ترجمهش کردن. یه کوچولو اگه بخوام در مورد داستان کتاب براتون بگم، این کتاب درباره سفر دختری است به اسم سالامانکا که بومی آمریکاییه، یعنی خودش سرخ پوسته. حالا توی کتاب مخفف کرده، خیلی جاها که بخوان صداش کنن بهش میگن سال، و برای یافتن مادرش که به طور خیلی ناگهانی خونه رو ترک کرده، همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش وارد این سفر جاده‌ای میشن. طول این سفر داستان دیگه ای اتفاق میفته که برای پدر بزرگ و مادر بزرگش تعریف میکنه. اینا با همدیگه ربطایی پیدا میکنه، اصلا یه چیز عجیب و غریب قشنگ شیرینیه که چند تا داستان با همدیگه ادغام میشن و خیلی فضای باحالی رو خلق میکنه. اما خب مفاهیم رو هم منتقل میکنه، مثل عشق، از دست دادن، دوستی، شناخت هویت، و کلا داستان پر از ماجراهایی که خواننده شاید به فکر وادار بکنه و در این حال یه سفر درونی به خود شخصیت هم داشته باشه. یعنی من بعد از اینکه کتاب بخونم ممکنه که خودم یه سری تصوراتی نسبت به خودم داشته باشم و فکر بکنم که اوه کجا رو اشتباه کردم، کجا خراب کردم، کجا رو باید درست بکنم، و کلا خواننده ممکنه که با همچین چیزی مواجه بشه. برای من که خیلی قشنگ بود، امیدوارم که برای شما هم قشنگ باشه. بریم یه بخش از کتاب براتون بخونم، برمیگردیم من بیشتر در مورد کتاب براتون توضیح میدم. بابا بزرگ معتقد است من ذاتاً یک دختر دهاتی هستم و این حقیقت دارد. من بیشتر عمرم را در بای بانکس در ایالت کنتاکی گذرانده‌ام، جایی که چندان بزرگتر از یک محله نیست، در خانه‌هایی در منطقه سبز در امتداد رودخانه اوهایو. تقریباً یک سال پیش پدرم مرا مثل یک علف هرز از جا کند و با تمام هست و نیستم، البته غیر از درختان بلوط، بید، افرا، کاهدانی و حوضچه شنا، از آنجا برد. ما 300 مایل به طرف شمال حرکت کردیم و بالاخره در مقابل خانه‌ای در اوکلید اوهایو توقف کردیم. گفتم اینجا درخت نداره، قراره اینجا زندگی کنیم؟ پدرم گفت نه، اینجا خونه مارگارته. در جلوی خانه باز شد و زنی با موهای قرمز و به هم ریخته ظاهر شد. من بالا و پایین خیابان را نگاه کردم. خانه ها مثل یک ردیف لانه پرنده در هم چپیده بودند. جلوی هر خانه محوطه سبز کوچکی بود که به یک پیاده‌روی باریک خاکستری و بعد خیابانی خاکستری منتهی می شد. پرسیدم: طویله کجاست؟ رودخونه؟ حوضچه شنا؟ پدرم گفت: او سال، بیا میخوام با مارگارت آشنات کنم. او برای زنی که جلوی در بود دست تکان داد. باید برگردیم، یه چیزی یادم افتاد. زنی که موهای قرمز داشت توی ایوان آمد. گفتم: پشت کمدم زیر تخته کف اتاق چیزی رو جا گذاشتم. خودتو لوس نکن، بیا با مارگارت آشنا شو. نمیخواستم مارگارت رو ببینم. همونجا ایستادم، اطراف رو نگاه کردم و همان موقع چشمم به چهره‌ای در پشت پنجره طبقه بالای خانه مجاور افتاد. صورتش گرد بود و هراسان به نظر می رسید. هنوز او را نمی شناختم، اما آن صورت متعلق به فیبی وینترباتون بود، دختری که قوه تخیل خوبی داشت، کسی که بعداً دوست من می شد و کسی که اتفاقات عجیب و غریبی برایش می افتاد. مدتی پیش وقتی 6 روز با پدر بزرگ و مادر بزرگم در یک ماشین زندانی شدم، داستان فیبی را برایشان تعریف کردم و وقتی داستانم تمام شد، یا شاید هم تمام نشده بود، متوجه شدم که داستان فیبی مثل آن دیوار گچی در خانه قدیمی ما در بایبنکس کنتاکی بود. بعد از اینکه مادرم یک روز صبح در ماه آوریل ما را ترک کرد، پدر خراب کردن دیوار گچی را که در اتاق نشیمن خانه ما در بایبنکس بود شروع کرد. خانه ما یک خانه روستایی بود که پدر و مادرم اتاقهای آن را بازسازی کرده بودند. هر شب او در حالی که منتظر خبری از مادرم بود به سراغ آن دیوار می رفت. شبی که آن خبرهای بد را شنیدیم که او خیال ندارد برگردد، پدرم با چکش روی آن دیوار کوبید و کوبید. ساعت 2 صبح به اتاق من آمد. خواب نبودم. او مرا به طبقه پایین برد و آنچه را که پیدا کرده بود نشانم داد. پشت دیوار یک شومینه آجری بود. علت این که داستان فیبی، آن دیوار گچی و شومینه مخفی را به یادم می آورد این است که پشت داستان فیبی داستان دیگری بود. داستان من. خیلی ممنونم که با من همراه بودین. کتاب با کفش‌های دیگران راهبرا رو براتون خوندم، نوشته خانم شارون کریچ که آقای کیوان عبیدی آشتیانی هم ترجمه کردن و جوایز خیلی زیادی رو هم گرفته در کشورهای مختلف، از جمله کشور خودمون ایران جایزه مختلفی گرفته. اما همونطور که گفتم این کتاب واقعا مفاهیم عمیقی داره، از جمله همین که ما واقعا دیگران رو قضاوت نکنیم. یکی از محورهای مهم کتاب اینه که هر فردی داستان خودش رو داره، دردای خودش رو داره و اینکه نمیشه زندگی یک نفر رو به صورت کامل درک کرد و برداشت کرد و به ما توصیه میکنه که آقا از پیش قضاوت نکنید، این نگاه عمیق‌تری به زندگی و مسائل هر شخصی داشته باشین و بعد دلها خودتون رو بذارین جای اون طرف و ببینین که داره کار درستی انجام میده یا داره کار اشتباهی انجام میده. این در کنار اینه که حالا ما اگه بخوایم با کسی توصیه داشته باشیم، یه بخشی از کتاب برمیگرده به غم و فقدان که توی این کتاب خیلی بیشتر توصیه میشه که پذیرش غم و فقدان رو بتونید که داشته باشین، چون داستان درباره سفر سالامانکاس، همون دختری که اسمش مخففش میشه سال، و به نوعی سفر درونی برای پذیرش غم از دست دادن مادرشه و این کتاب با تاکید بر اهمیت گذشت و یا گذر از اندوه به همه یادآوری میکنه که رنج رو از دست دادن یه بخشی از زندگیه و باید باش بالاخره مواجه بشیم و بپذیریمش. حالا محورهای مختلف دیگه‌ای هم کتاب داره که من دیگه نمیخوام خیلی زیاد بازش بکنم و توصیه میکنم که خودتون بخونین. همونطور که گفتم یه رگه‌های طنزی هم کتاب داره و یه چیز جالبی که هستش اینه که این نسخه که دست منه، چون چاپ سومشه و سال 1393 چاپ شده، طرح روی جلدش طرح خیلی شکیل و زیبایی نیستش، ولی خب همین جلد جدیدش که چاپ هشتمش هم هست، بازم خیلی قشنگتره. البته بین این جلدی که دست منه و اینی که الان تو بازاره یه چاپ یه جلد دیگه هم داشته که باز اونم بد نبوده به نسبت اینی که دست منه، اما خب در مقایسه با جلدی که همین الان کتاب داره واقعا جلد همین الانش خیلی قشنگ و خوشگل و شکیله. توصیه میکنم که حتما تهیه بکنید و بخونید این کتاب رو به همه کسایی که دوست دارن که یه تغییر بزرگی توی زندگیشون ایجاد بکنن و یا یه تغییر بزرگی توی زندگیشون ایجاد شده و میخوان که باهاش کنار بیان بپذیرنش، حالا اگه غم از دست دادن تغییرات دیگه هستش، میتونه که به این کتاب مراجعه بکنید و بخونید لذتش رو ببرید. امیدوارم که خوشتون بیاد. من امیرحسن محمدپور باهاتون خدافظی میکنم. شبتون بخیر.
این کتابخانه ما بود که هر شب به واسطه آقای امیر حسن محمدپور یک دوری در این کتابخانه میزنیم و یک گشت مطالعاتی خوب داریم و همچنان استودیو 8 رو با ما باشید.
قرار شد بفهمید اگر جمله‌ای به یادگار بخواید برای آیندگان بنویسید، سالها بعد بخونن ازش درس بگیرن، اون جمله شما چیه؟ 301075. متشکرم که پیام میفرستید. مثل افشین از تهران که افشین رو پیامش رو خونده بودم، افشین همسر نوشین پدر یاسین، که الان این دفعه پپرونی رو فرستاد. وضعیتش خیلی خوب نیست. بچه ها این سامانه پایم خودم قد شده،
تا ما بازاوری میکنیم شما بهمون بگین که یه نکته، یه تجربه، یه درس اگر بخواین به آیندگان بگین چی میگین؟ 3010-725 بازاوری.
من بازاوری کنم. پویا جان کمک کن اینو بازاوری کنیم. آها اینو
آقای پویا رضایی به جای بازاوری دارن مهمان نوازی میکنن، خوشو بش میکنن.
بله مهمان نوازی داره میشه ازشون بیشتر. خیلی مورد نوازش تهیه کننده قرار میگیره پویا عزیز به واسطه زحمتایی که در برنامه میکشه. خب انگار اینترنتمون قطع شده، درسته پویا؟ آره. بذار حالا همین پیام‌های قدیمیمون من چند تایشو یه مرور بکنم، اونایی که نخوندیم هنوز. مهران آزاد از شهر ری نوشته: من تأکید مکرر میکنم که به هیچ عنوان به احدی اعتماد نکنن، حتی به خودشون. مخصوصا اگه روزی بچه‌ای داشته باشم حتما اینو بهش میگم، به کسی اعتماد نکنه.
خب
آره دیگه، بالاخره ما مجبوریم یه جا اعتماد کنیم. شما در هر زمینه‌ای مجبوری به آدم‌ها بالاخره اعتماد کنی. شکیبا خانم همسر سام مسعودیان پیام فرستادن.
آقای مسعودیان قشنگ یه خاندان و
آره نمایندگی برنامه هستن در خانواده مسعودیان و واقعا خدایش خیلی خوب برای اون تبلیغ میکنه سام. شکیبا خانم گفتن که مراقب کره زمین باشید. یه وقت بیشتر از این که ما خرابش کردیم دیگه شما بلایی سرش نیارید. امیدوارم گوش بدن برنامه. خانم شادی کریمی نوشتن در لحظه زندگی کن، در لحظه بمون و بدون که قصه گذشته دردی رو دوا نمی کنه. دوست دیگرمون مهشید خانم مستوری نوشتن یک درس به آیندگان، هر کسی در این دنیا نان دلش رو میخوره، هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی.
بله
آقای حیدری از محله بیسیم نوشتن بهشون میگم ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، بچه ها درس نخوانید، مهندساش بیکارند. اون موقع دیگه احتمالا مفهوم درس و مدرسه و شغل و مهندسی و همه اینا تحقیق کرده باشه.
خیلی تفاوت بیده آره.
و همکنون در استودیو 8 میرسیم به بخش جذاب نمایش و معرفی تئاتری بر صحنه به شما. امیدوارم تشریف ببرید، تماشا کنید و لذت ببرید. بناس با اثر هرمان بیشتر آشنا بشیم به کارگردانی آقای صادق سیادت، نویسندگی خانم بخشی فرد و بازیگرها هم که اسامی گوناگونی رو دارم میبینم، چند تا بازیگر داره کار، یکیشون مهمان ماست حالا، جناب آقای محمد حسن هاشمی. آقای هاشمی سلام، خیلی خوش اومدید به استودیو 8.
سلام، زنده باشید، در خدمت شما.
ارادتمندم. خب هرمان روی صحنه الان دیگه، درسته؟ چند وقت اجرا داریم؟
الان چه دورش 12 شب 11 شب اگه اشتباه نکنم سالنت به شهرزاد هستیم.
به به.
الان هم اتاق بغل اتاق گیریم هستیم، پشت صحنه داریم مصاحبه می‌کنیم.
عجب، چقدر دیگه فرصت داریم برای اجرا؟
داریم، ما فرصت داریم، مشکل نداریم.
فکر کنم ساعت 8 اینا شروع میشید، درسته؟
8 ظهر شروع میشه بعد.
آها. آقای هاشمی با اسپیکر صحبت می‌کنین احیانا؟
بله بله.
اگه ممکنه حالت عادی صحبت کنیم، ما صداتون رو با کیفیت تر بشنویم. بله خیلی بهتر شد، متشکرم ازتون. خب از هرمان برامون بگین، نمایشنامه که ایرانی است، درسته؟
بله بله.
اقتباس و اینا هم نیستش نه؟
نه نه نه.
خب یکم از نمایشنامه برامون میگی، موضوع چیه؟
نمایشنامه والا چیزی علاقه 5-6 ماهی که بچه ها تمرین هم نمایشنامه هستن، بعد برساس تا داستانه که برساس واقعیت بوده. داستان اول داستانی که توی زندان پسریه که یه نامادری بالا سرش بوده، بسیار مشکلات داشته. داستان دومش هم اینه که دوباره نقش پیمانه که آقای کرمی بازی میکنه، نقش آیدین که صحنه اول هستش، خودم هم نقش آقای پیمانم، آقای محمد کرمی که ایشون هم توی بخش زندان هستش.
بله.
و آخرین قسمتش هم تامارایی که خانم ملیکا افسری راد بازی میکنه.
آها. پس
بحث به قول معروف زلزله بمو داره،
درسته؟ یعنی هر صحنه قصه مجزا داره پس؟
دقیقا. بله، ولی همشون بر اساس واقعیت هم.
و هیچ پیوندی با همدیگه ندارن؟
هیچ پیوندی با همدیگه ندارن و تمام این آدم ها رو ما دیدیم، زندگیشون رو کاملا باشون صحبت کردیم و دل این نمایش بیشتر هدف اینه که ایشالله ما 3 زندانی آزاد بکنیم که ایشالله این هفته اولی زندانی هم آزاد بشه.
چه هدف قشنگی، آفرین.
بله.
یعنی از درآمد نمایش هرمان، درسته؟
بله بله.
زندانیان
درآمدش و طوری شماره کارت حسابی از برای مؤسسه خیریه.
بله.
میتونن جداگانه با اون مثلا در تماس باشن، پول واریز بکنن که برای آزادسازی بدن.
آفرین به شما. خب اعضای گروه هم که همه تئاتری هستن دیگه.
بله بله، همه جوان پاکار، مخصوصا بچه‌ای که هستن جدیدا، جوونا مثل امیر عباس باقری.
بله.
بعد خانم نازنین آریان دوست و خانم زهرا شجاعی، مشتبه مجیدی، واقعا بچه های عالی درجه، همشون در کنارش داریم استفاده میکنم.
چند دقیقه هست اجرا؟
جا؟
اجرا چند دقیقه هستش؟
اجرا کلن 60 دقیقه هست.
خب خیلی خوبه، آفرین. خیلی طولانی نکردید کار.
نه بعضی وقتا 5 دقیقه هم کمتر هم شده.
آها. و استقبال چطور بوده تا اینجا؟
خدا رو شکر خوب بوده. بعد ما بیشتر میگم هدفمونم از تماشاگرها اینه که بتونیم این سه تا زندانی آزاد بکنیم. شرم مالی. تحقیقات هم انجام شده، ان شاءالله بتونیم اینا رو بیشتر آزاد بکنیم.
سه زندانی رو بر چه اساسی انتخاب کردین؟
جان؟
این سه زندانی انتخاب شدن یا اینکه نه؟
اولیش انتخاب شده.
اولی انتخاب شده.
بله.
و دو نفر دیگه که حالا مشخص نیست چه کسانی، ولی حتما از جناب ما
آخرین نمایش حتما دو نفر دیگه هم انتخاب میشن و حتما آزادشون.
خیلی اتفاق خوبیه، آفرین به شما. از سالن راضی هستید شهرزاد؟
سالن شهرزاد بله، مشکل خاصی نداره.
آها، چون یه مدتی میگفتن خیلی شلوغ شده شهرزاد به واسطه حالا این سالن‌های مختلف و نمایشایی که شاید بی‌رویه دارن روی صحنه میرن یه جورایی در شهرزاد.
شلوغی که خب بالاخره سالن نمایش الان همزمان با ما چند تا کارهای دیگه هم داره انجام.
شلوغی همراه با بی‌نظمی در واقع میتونه اسکیلای
همه سالن‌ها به نظرم داره. ولی نسبت به سالن‌های دیگه که مثلا کلی چهره هستش، این اجرای ما چون بچه‌ها به قول معروف خیلی با انرژی و پرتوان دارن ظاهر میشن رو صحنه، مخاطبامون خیلی زیاد شده.
بله. احتمال تمدید هم هست؟
فکر کنم 90% احتمال تمدید باشه.
فعلا تا 18 ولی ممکنه پس تمدید بشه.
بله 100%.
خیلی خب، بهای بلیط هم که دارم میبینم 150,000 تومانه.
کمترین بها رو گذاشتیم.
دیگه خودش جای تخفیف نداره،
معلومه تخفیف میگیره. جا؟
میگم دیگه جای تخفیف نداره، من الان تخفیف بگیرم برای مخاطبینمون، خیلی پایین گذاشتیم. دمتون گرم.
از طرف خودم 30% تخفیف.
30% هم تازه تخفیف دادن بهتون.
شما
امیدوارم مخاطبو برن و استفاده کنن. پس آقای هاشمی عزیز،
جانب.
یه محبتی کنید، یه هماهنگی انجام بدین، یه کد تخفیف به اسم استودیو 8 تعریف بشه.
بله.
که با این کد تخفیف بتونن از اون 30%ی که شما اشاره کردین بهره مند بشن، دوستان بلیط تهیه کنن.
موافقین؟ همین فردا هماهنگیش انجام بدیم تا 18% تخفیف استودیو 8.
بله، استودیو 8 عنوان برنامه. متشکرم از شما محمد حسن هاشمی، ان شاءالله که اجراهاتون پرفروخت‌تر از گذشته ادامه داشته باشه.
زنده باش. مرسی همکاری شما.
به اعضای گروه سلام برسونید. خدا
سلامت باشید. زنده باشید. خدا باشید.
پس نمایش هرمان تئاتر شهرزاد رو سجوش بکنید، پیدا میکنید وبسایتی که میتونید بلیط تهیه کنید. فردا میتونید با 30% تخفیف، کد تخفیف استودیو 8، بلیط تهیه کنید و تشریف ببرید این نمایش رو تماشا کنید. خوبم است دیگه، کار خیر هم اتفاق میفته. در نهایت بناست که سه زندانی مالی هم آزاد بشن. 19:24 موج اف ام، ردیف 107.5
مگاهرتز.
آره عبسم تا زنده هم تو قلب ساده و صاف تو، دیگه جز من که عاشقم هیش که نباشه اطراف تو. خودم تنها جای دنیا مثل نفس تو رو میخوام، تا وقتی که تو این سینه یه قلبی از تو رو میخوام. دلم گیره بری میره، همه هوش و حواس من نباشی تو چی میمونه واسه من؟ اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه با من جوری تو قلب سخت من نفوذ کردی، تو عمرم شبیه تو کسی رو من ندیدم. کی تا قلب می آورد منو یه دندگی ما، نگاه عوض کرد تمام زندگی ما، تو عمرم کسی رو شبیه تو ندیدم ندیدم. اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآورد شمار زوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه. اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآورد شمار زوی تو، اون با من هیچی کم نمیذارم برات، نه 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 نه.
ساعت 19:28 استودیو 8 و امشب مژگان بایزیان زحمت کشیده رفته سراغ یه فیلمی، ببینیم کدوم فیلم.
حضور در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن، نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی زبان از انجمن منتقدان فیلم شیکاگو، برنده جایزه بهترین فیلم از جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو، نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی از جشنواره فیلم های مستقل، نامزد بهترین فیلم خارجی زبان از انجمن ملی منتقدان فیلم آمریکا، نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی زبان از حلقه منتقدان فیلم نیویورک، برنده جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره بین المللی فیلم سنگاپور، برنده جایزه منتقدان از جشنواره بین المللی فیلم سائو پائولو، انتخاب به عنوان نهمین فیلم برتر سال توسط مجله کایدو سینما، زیر درختان زیر زیتون. درختان زیتون.
من محمد علی کشاورز هستم، بازیگر که در این فیلم نقش کارگردان رو بازی میکنم. سایر بازیگران همه محلی هستن. ما الان در محلی هستیم به اسم کوکر، تقریبا 350 کیلومتری تهران، که سال گذشته زلزله نسبتا شدید اینجا رو به کلی ویران کرد.
بچه ها گرسنه هن، راهشون هم دوره، اگر ممکنه کم سریعتر.
ما الان جلوی یه مدرسه تازه ساز هستیم برای اینکه یه بازیگر دختر انتخاب بکنیم.
زیر درختان زیتون یا از میان درختان زیتون فیلمی است به کارگردانی عباس کیارستمی که در سال 1373 ساخته شد. این فیلم پاره سوم از سگانه کوکر است. دو فیلم دیگر آن خانه دوست کجاست و زندگی و دیگر هیچ بود. نشریه نیویورکر در گزارشی 44 مورد